بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درودهای گرم من را پذیرا باشید. برنامه این هفته چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی به بررسی چند رویداد سیاسی روزهای اخیر خواهیم پرداخت. خوشحال میشیم شما هم تا آخر با ما همراه باشید. رفیق شالگونی، درود بر شما، خسته نباشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست، در خدمتتون هستم.
بله، خیلی ممنون. رفیق شالگونی، سوالم رو اینطور آغاز میکنم که در روزهای اخیر تنش سیاسی میان دولت ترامپ و جمهوری اسلامی تشدید شده. همونطور که خودتونم مطلع هستین، نامه ترامپ به خامنه‌ای و جواب خامنه‌ای در سخنرانی 18 اسفند سطح تنش‌ها رو افزایش داده. در این حال موضع نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل مبنی بر این که ایران حاضر به مذاکره برای تضمین عدم ساخت سلاح هسته‌ای بیانگر موضع جدیدیه. به نظر شما این جنگ رسانه ترامپ و خامنه‌ای، خط و نشون کشیدن‌های قبلی از مذاکره است و یا تهدید ترامپ به حمله نظامی اسرائیل میتونه جدی باشه به نظرتون؟
من فکر می‌کنم در رابطه با مسئله مذاکره میشه گفت که همین یه خط و نشان کشیدن های قبل، همونطور که شما گفتید، قبل از مذاکرات. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی با مواضعی که در قبال آمریکا، مخصوصا در قبال ترامپ داشته، خب خیلی تنده. اون هم حالا میخواد مذاکره بکنه با توجه به این که جمهوری اسلامی حاضر نبود با اون مذاکره بکنه. یادتون باشه اصلا نامه نوشت از طریق نخست وزیر ژاپن بهش در دوره قبل ریاست جمهوری این آدم و اینا. بعد خامنه‌ای نپذیرفت، دیگه گفت من اصلا پیامی ندارم به اون اینا. بعدن که حالا دوباره به این به قدرت رسیده، حالا اون میخواد که به هر حال مسئله ایران رو، مخصوصا مسئله هسته‌ای ایران رو که حالا حادتر مدام داره میشه، این رو به اصطلاح حل کنه و این رو در کارنامه خودش داشته باشه. منتها از موضع خیلی قدرت، به اصطلاح ابراز قدرت و اینها به اصطلاح شروع کرد و اینها، خامنه‌ای هم ناگزیر بود جواب بده. اگه جواب نمیداد خیلی وضعیتش خراب میشد و اینها. خب طبیعیه که یه تودهنی هم بهشون زد دیگه. مثلا البته راه رو خود خامنه‌ای هم کامل نبست. در همون صحبت‌هایی که کرد گفت ما با از موضع نمیدونم قدرت نمایی و فلان و اینها مذاکره نمی کنیم، اگه مثلا راه‌های دیگر فلان، به یه نحوی در جملاتش چه حالا اگه توجه بکنید به همون جملاتش، حالا چیزهایی بود که راه باز بود. منتها خامنه ای خب جواب ترامپ رو به نحوی داد. البته اینکه نامه نوشته و نامه نرسیده خودش هم یه ماجراست که اصلا نامه یا واقعا نوشته، اون یه متنی رو مطرح کردن که اون نامه بوده. بعدن یک چیزی که جمهوری اسلامی میگه ما نامه رو دریافت نکردیم. چطوری میشه یکی نامه بنویسه؟ اونم مثلا نامه افراد معمولی نیست که در پستخونه گم شده باشه، احتمالاً از طریق مثلا سفارت دولت سوئیس که در ایران در واقع ضمناً پاسدار منافع آمریکا هم هست و اینا، مثلا میتونسته به ایران داده بشه، فلان بشه. راه‌های زیادی وجود داره برام. این که این شده، ابهام‌های زیادی وجود داره. منتها خب طبیعیه که جمهوری اسلامی به نظر من واقعا حرفهای ترامپ یادآور اون التیماتوم‌هایی بوده که قدرت‌های بسیار استیلاگر و امپریالیست و بسیار توسعه طلب در گذشته، در 120 سال گذشته کشور ما سابقه های اینطوری داشته دیگه، که مثلا روسیه تزاری مثلا اولتیماتوم داده، انگلیس مثلا اولتیماتوم داده فلان کردن، که اینا چیزهای غم‌انگیزیه در تاریخ ما که کشور به اونجا میرسه که مثلا یک قدرتی میاد مثلا اولتیماتوم میده. یعنی به یه نحوی ما برگشتیم به دوره قاجار و اینها، اصلا قاجار ها اصلا وضعیت خیلی خراب. منتها ترامپ هم واقعیت اینه که فلوک فلوک میکنه، وگرنه اصلا امکان نداره که از این طریق مذاکره بشه کرد. و من فکر میکنم که ترامپ میخواد مذاکره بکنه، برخلاف گذشته هم که در نتیجه به اصطلاح اون کارهایی که کردند و اینا برخوردهایی کردند راه ها رو بست. این حالا ترامپ بیش از هر چیزی میخواد بگه که من مسئله هسته ایران رو من حل کردم. و طبیعیه که جمهوری اسلامی هم به اصطلاح نمیتونه در شرایط کنونی به اصطلاح خاورمیانه و جهان جمهوری اسلامی سلاح هسته ای رو ببره، غنی سازی رو خیلی تقویت کنه و اینها که کرده تا به حال، خب مشکلات زیادی رو به بار خواهد آورد برای رژیم. بنابراینه که من فکر میکنم اینها مذاکراتی هستن که حتما باید صورت بگیره، حالا از طریق وساطت عربستان سعودی یا وساطت روسیه یا مثلا کشورهای اروپایی، حالا باید دید دیگه که چه هستش. ولی قطعا موضع نماینده ایران در سازمان ملل خیلی روشن بودیه که اگر میخواهید واقعا به اصطلاح چی بکنیم راجع به مسئله غنی سازی هسته ایران صحبت بکنید، ما آماده هستیم، آماده این مطلب بازرسی بشه فلان بشه، ولی اگر زورگویی فلان باشه نه، هیچ چیزی نمیشه. اینو چندین بار از کانال‌های مختلف شده، من فکر میکنم راه گشوده شده. ترامپ هم البته اونچه که اگر شما نخواهید اسرائیل بمباران خواهد کرد و فلان، اسرائیل ایران حتی در مقایسه اگر مثلا آمریکا توجه داشته باشه که این شلوغ‌هایی که میکنن که مثلا ما علم میکنیم بل میکنیم، آمریکا حالا در سطح جهانی اصلا سیاستشون این نیست که بیان مثلا یک کشور گشایی دیگری بکنن مثل دوره جورج بوش پسر و اینها که مثلا دولت صدام را انداختن، بعد در رفتن در افغانستان طالبان را انداختن و اینها شکست خورده، اینها نتیجه نداشته. آمریکا هم در افغانستان سیاستها شکست خورد کاملا و هم در عراق شکست خورد. منتها مسئله ای که هستش اینجا اینه که آیا ایران رو میتونن یه چنین کاری رو بکنن، یا مثلا اسرائیل مثلا بمباران کنه؟ اسرائیل ضعیفتر از اونه که با کمک آمریکا بتونه مثلا بر ایران مسلط بشه. این اون موقع هم حتی که اون نئوکان ها میخواستن که به اصطلاح عراق رو فلان رو تصرف کردند و این داستان ها، اون موقع میگفتن مردان واقعی کسانی هستن که به تهران برن، یعنی اونجا آسان نیست. این مسئله رو خوب باید در نظر داشته باشیم. به علاوه اصلا تمام خاورمیانه به هم میخوره از در نتیجه حمله یا حتی چیز جنگ مستقیم بین آمریکا و ایران، یا اسرائیل که نمیتونه از راه دور مثلا با چیز جنگ بکنه، اسرائیل هم بر جنگ‌های ضربتی مثلا میتونه خودش رو نگه داره، هیچ وقت جنگ‌های فرسایشی نمیتونه بکنه. حتی با حماس و اینا هم میبینید دیگه که درمانده میشن و اینا، این چنین چیزی نمیشه. ایران که اصلا چنین چیزی نمیشه. بنابراین من فکر میکنم از مجموعه اینها دارن مقدمات مذاکره از خواهد.
بله رفیق شالگونی، خیلی ممنون برای توضیحاتتون. بعد به برنامه هسته اشاره کردین، ما تو سوالا به این برنامه هستگی برمیگردیم. بعد سوال من الان اینه که جمهوری اسلامی تا کنون فرصت‌های متعددی برای بازگشت آمریکا به برجام در زمان ریاست جمهوری جو بایدن رو از دست داد. با توجه به همسویی ترامپ با نتانیاهو، آیا امکان بازی جدید و خرید وقت برای چندمین بار برای رهبر رژیم وجود خواهد داشت از نظرتون؟ البته الان هم بهش اشارتی کردیم.
والله من فکر میکنم که در رابطه با جمهوری اسلامی اینها تناقضات وحشتناکی داره جمهوری اسلامی. واقعا اگه میخواستن مذاکره بکنن میتونستن در دوره بایدن مذاکره کنن. درسته تحریم ها رو بر نداشته بود بایدن، ولی آسانتر بود مذاکره کردن با بایدن و خیلی در شرایط بهتری میتونست اتفاق بیفته. منتها خب تناقضات جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی هم واقعا با این سیاست احمقانه خودش که غنی ساز اورانیوم به یه نحوی میخواست با آمریکا به آمریکا تو دهنی بزنه، ضمناً خودش رو برسونه به اون نقطه جهش در رابطه با از بمب هسته ای و اینا دیگه. حالا صحبت میکنیم راجع به بمب هسته ای جدیدن آیا میتونه کاری بکنه یا نه، ولی واقعیت ماجرا اینه که اون دوره رو سوزوند. اگه میتونستن مذاکره بکنن خیلی بهتر میشد، مثلا وارد رابطه شد و اینها. اینا مسائلی هستن که واقعا اصلا در ناچه جمهوری اسلامی به سیاست‌های احمقانه ای رو ادامه میده. مثلا با آمریکا از زمانی که انقلاب شد سفارت گرفتند و نمیدونم اونها رو در اسارت نگه داشتن، کادرهای سفارت رو، که این اصلا در دنیا سابقه نداره، واقعا دیوانگی محضه. این رو به یه نحوی همچنان به انهای مختلف به شیوه های مختلف ادامه میدن. اینا یعنی در مجموعه سیاستشون نگاه بکنید خیلی آشفتگی ها هست. مثلا به سفارت عربستان سعودی هم مثلا اصلا حمله کردن، آخرش هم رفتن مجبور شدن برن عملا معذرت بخوان از عربستان سعودی و اینا، به اصلا چی بکنن نزدیک بشن باشون فلان و اینا. اونا هم حتی به اصلا ترازو بزنن میزدن که نه ما اینطوری نمیتونیم رابطه داشته باشیم و اینا. خیلی مثلا به سفارت انگلیس هم به یه نحوی یه قلدرها رو اینها رو از این چیزهای حزب اللهی رو ریختن به هم بده. اینها اصلا در سطح بین المللی هیچ وقت چنین کارهایی نمیشه، نباید بشه. دقت بکنید حتی مثلا من یادمه که در اون انقلاب فرهنگی چین که خیلی آشفتگی در داخل چین و اینها وجود داشت و اینها، مثلا سفارت روسیه رو اگه یادم باشه درست مثلا محاصره کردن این بزلا چیزها، نوچه های انقلاب فرهنگی و اینها. منتها همون موقع هیچ کس اجازه پیدا نکرد که به داخل سفارت بره و اینها، و چوئنلای اصلا نیرو فرستاد، نخست وزیر اون زمان چین بود دیگه، که بزلا نیرو فرستاد که از حفاظت بکنن از سفارت. جمهوری اسلامی رکوردها رو شکسته در این مورد، مثلا اصلا از تمام قوانین و مقررات بین المللی رو در واقع نادیده میگیره، ضربه میزنه، آسیب میزنه به خودش و به روابط بین المللی که میتونه داشته باشه. در حال حاضر هم این فرصت ها رو اصلا از دست دادن، خیلی فرصت ها رو از دست دادن. حالا این هم نیست، اصلا میتونستن مذاکره کنن و خیلی کارهای دیگه بکنن. یا توجه داشته باشید که به گفته عاملی رنانی که یکی از افراد خود رژیم هست و اینها در تلویزیون جمهوری اسلامی هست چیز کرده و اینها، گفته از اوائل 1390 تا کنون ایران بیش از 1200 میلیارد دلار صدمه دیده از تحریم ها، از فقط همین در 13 سال گذشته ها. دقت بکنید این یعنی چه؟ 1200 میلیارد دلار. با این اصلا میدونید چه کارها میشه کرد و اینا؟ یعنی تحریم ها هر چه تشدید میشه واقعا نابود کننده است، اون هم برای به رژیمی ها که خودشون میخورند و میخوابند و سوء استفاده میکنند حتی از تحریم ها. برای پایینی ها مردم ایران اصلا این منتقل میشه به زندگی مردم ایران. ایرانی ها یه روزی واقعیت اینه که بزرگتر در تولید ناخالص داخلی ایران از همه کشورهای پیرامونی خاورمیانه بیشتر بود و اینها. حالا فکرشو بکن در مقایسه با مثلا ترکیه در نظر بگیرید، آمار نشون میده در سال 55 1355 واقعا مثلا 60 درصد ترکیه 60 درصد تولید ناخالص داخلی شد، 60 درصد ایران. حتی کره جنوبی 80 درصد تولید ناخالص ملی ایران بوده در واقع. ببینید حالا چه وضعیتی، آدم بدونه که مثلا از در این از سال 1355 تا کنون چه اتفاقاتی افتاده، اون موقع بهتر میتونه دریابه که چقدر ویرانگر بوده. این ویرانگری ها هم به مردم تحمیل شده دیگه. واقعیت اینه که زندگی مردم ایران چه مصیبت هایی رو به اصطلاح
دیده
و میبینیم و همچنان اینها مسائلی هستند که جمهوری اسلامی در کل سیاستهاش همیشه اینها رو داشته متاسفانه و هر کرکیگریه نمیدونم حتی واقعا در داخل خودشون یه کارهایی میکنن از یه جناح دیگه یه کارهای دیگری هم شنیده میشه یا حالا فکر میکنن این زرنگه یا این که اصلا یک دولت متمرکزی که واقعا تصمیم واحد بگیره ندارد. یکی از تناقضات اون نابهنگامی جمهوری اسلام است.
بله دقیقا همینطوره. برگردیم به مسئله برنامه هسته‌ای، خودتون بهش اشاره کردین در سوال اول. شاهد هستیم که تحریم‌هایی که ناشی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده خسارت‌های عظیمی به کشور وارد کرده که البته دود اون هم به چشم اکثریت مردم رفته و خواهد رفت. حالا سوال من شما اینه که آیا هزینه ها، خسارت و صدمات ناشی از اون برای جمهوری اسلامی بازدارندگی به وجود آورده؟ و رفیق شالگونی، از نظر شما موضع نیروهای چپ و سوسیالیست درباره برنامه هسته‌ای چی باید باشه؟
والا من فکر میکنم که به طور کلی اصلا آیا این برنامه هسته‌ای اصلا بمب هسته‌ای نقش به اصطلاح مهمی داره نداره؟ مثلا فکرشو بکنید روسیه حالا بزرگترین بعد از آمریکا بزرگترین نیروی هسته به اصطلاح سلاح‌های هسته جهان رو داره، دقت بکنید. یا حالا مثلا چین، ولی روسیه رو عمدن میگم. حالا روسیه در اوکراین می جنگه، حالا نزدیک دو سال دیگه، ولی آیا تونسته کاری پیش ببره؟ سلاح هسته‌ای رو نمیشه استفاده کرد. این سلاحی است که فقط آمریکا یه بار استفاده کرده، اون هم واقعا سفاهت محض بوده که برای اینکه ژاپن رو به زانو در بیاره، در حالی که اصلا داشتن ژاپن رو در واقع تسخیر میکردن، ترومن چیز احمقانه ای کرد و از بمب هسته استفاده کرد. اون جنایت هیچ وقت فراموش نشده، هیچ وقت فراموش نخواهد شد. و حالا که سلاح هسته ای در دنیا هست، اگر به ایران حمله بشه، دقت بکنید این مسئله مهمیه که اگر به ایران حمله بشه از طرف آمریکا و اینها میگم یاش، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی حتما میره سلاح هسته ای به اسلام بده، چون اینا فکر میکنم مهمه. ولی مگه میشه اصلا سلاح هسته ای رو حتی در مورد اسرائیل به کار برد؟ اسرائیل عملا مرزی با ملت‌های مسلمان دیگه نداره، بخش قابل توجهی از جمعیتی که در داخل اسرائیل همین الان زندگی میکنن فلسطینی هستن در کرانه غربی و اینها، یا در غزه، یا مثلا همسایه ها. اصلا خود اسرائیل رو نگاه بکنید، کشور بسیار کوچکیه، شما در اونجا بمب بزنید مثلا بخوره به کشورهای دیگه، اردن فلان بهمان، اینا همه کشورهایی هستند که شما ادعا میکنید مسلمان هستید، یه مسلمان ها را بکشید و اینا، دیوانگی محضه. حتی این سوال رو من اینطوری میتونم بگم، اصلا ایران ما آیا به حتی انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز به قول خود اینا احتیاج داره یا نه؟ علتش اینه که اصلا ایران از نظر انرژی واقعا کشور یه همتایی نسبت هم. مثلا توجه داشته باشید یه روزی فکر میکردن که کویرهای ما مصیبت جغرافیای ایرانه، حالا که انرژی های تجدید پذیر غیر فسیلی و اینها هی میان جلو و مطرح میشن و اینها سرمایه گذاری میشه روی اینها، مثلا کویرهای ما میتونن واقعا نه تنها به ایران انرژی بدن از اگر از انرژی آفتابی استفاده بشه، بلکه واقعا حتی در تمام کشورهای همسایه من هم میتونیم انرژی صادر کنیم. این لاف و گزاف نیست. مثلا مراکش رو ببینید در مقایسه با ایران کشور عرب مانده ایه، مثلا امکاناتش و اینا قابل مقایسه با ایران نیست. مراکش حالا انرژی خورشیدی که استفاده کرده به اصطلاح فیزایش و خورشیدی رو که گذاشته و اینها در صحرای چیز مراکش، حالا به شبه جزیره ایبریا، اسپانیا و پرتغال و حتی جنوب فرانسه و فلان و اینها انرژی صادر میکنه. دقت بکنید ایران چرا اصلا به انرژی حتی هسته صلح‌آمیز مثلا لازم باشه. اینها واقعیت اینه که رژیم شاه شروع شد این ماجرای هسته‌ای در دوره شاه ها، که مثلا شاه نیروگاه های هسته‌ای درست کرد و اینا، که اصلا البته هدفشون این مجدد به بمب هسته‌ای هم دست پیدا بکنند. منتها وقتی انقلاب شد اینو کاملا تعطیل کردن. بعد جنگ ایران عراق شد و این داستان ها پیش اومد و اینها، جمهوری اسلامی دوباره به این فکر افتاد، تعطیل شده بود، دوباره این رو به اصطلاح احیا بکنه و از اونجا مثلا خودش رو به اصطلاح نگه داره و اینو، با اون که این اصلا از طریق بمب هسته‌ای نمیشه به اصطلاح کشوری رو نگه داشت. و این اصلا بمب هسته‌ای حتی بعضی ها میگم خصلت بازدارندگی داره، حتی خصلت بازدارندگی هم نداره، این اشتباه محضه. در ایران ما هم اصلا اونقدر ما منابع انرژی فراوان داریم که اصلا احتیاجی به انرژی اتمی نیست، انرژی بذار هسته‌ای نیست. بنابراین من فکر میکنم که این اصلا یه اشتباه بزرگیه که جمهوری اسلامی داره هی حتی برای حفظ خودش اصلا این اشتباهه. خود این باعث میشه که تحریم ها بیشتر بشه. فکرش رو بکنید مثلا 1200 میلیارد دلار در همین 13 سال گذشته ایران ضربه دیده از طریق تشدید تحریم ها. آخه این چه چیزی داره برای کشوری که مثلا این همه امکانات داره خفه میکنه اقتصاد ایران رو ها. بنابراین که من فکر میکنم که اصلا چنین سیاست اشتباه محض ما به انرژی خود بزلا هسته ای اصلا احتیاط، حتی صلح‌آمیزش احتیاط نداریم. این مخصوصا موضع چپ باید اینطوری باشه، اصلا مخصوصا چپ ها ما دفاع میکنیم از انسانیت، از آیین سوسیالیسم با آدم کشی نمیتونه پیروز بشه. حتی اون سوسیالیسم هایی که غیر دموکراتیک بودن دیدیم که فرو ریختن، فرو پاشیدن تو ایتالیا. این راه به جایی نمیبره. ما جایی بزرگ چیزهایی میخواهیم که مردم مخصوصا پایین یا بتونن زندگیشون بهبود پیدا بکنه، بر زندگی خودشون در واقع فرمان برانند، بتونن تصمیم بگیرن در باره زندگی. در چنین شرایطی اصلا بمب هسته ای و اینها به چه درد ما میخوره؟ اصلا این نوع بازی ها اشتباهات محض. چپ بایستی قاطع هر نوع استفاده از بمب اتم فلان مهمان که جای خود داره، حتی از انرژی هسته ای هم به نظر من ما چپ ها بایستی سیاست روشنی داشته باشیم، مخالفت کنیم با انرژی هسته ای. فکرشو بکنید مثلا بلوچستان ما، حالا بچه های ما در بلوچستان حتی در چپرها درس میخونن، حتی در مدرسه هم نمیتونن برن با اینا. خیلی چه مزیه؟ ما میتونیم، بلوچستان ما میتونه تولید کننده بزرگترین بزرگ مجموعه انرژی خورشیدی باشه در خاورمیانه، حتی بزرگ. بابا این شوخی نیست، شما چرا این بازی ها رو دارید انجام میدید؟ یعنی ما باید مخصوصا چپ باید سیاست روشنی درباره بمب اتمی چه جای خود دارم تکرار میکنم، بلکه حتی انرژی اتمی اصلا ما لازم نداریم. ما میتونیم خیلی از امکانات کشور رو احیا بکنیم، ولی به شرط این که واقعا یک حکومت مردمی وجود داشته باشه. جمهوری اسلامی هست که از اینجور چیزها، اونم با اون آشفتگی هایی که دارد دیگه، با استفاده به خیال خودش میکنه. خود این باعث شده که تحریم ها برای ایران تشدید بشه.
بله رفیق شارگوی، ببخشی حرف شما رو قطع میکنم. برخی از نیروهای اپوزیسیون راست خواهان شعله ور شدن جنگ و بمباران هستند. این سیاست رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟ الان بهش هم اشاره کردین که نیروهای چپ در این رابطه از چه سیاستی باید دفاع کنن و چه سیاستی میتونه به نفع جنبش مردم ایران باشه.
ببینید اونها نیروهای سلطنت طلبا یا مجاهدین یا اون رژیم چنجی هایی که میخوام مثلا با بمب و اینها بیاند و اینها که به اصلاح با حمله شد. توجه بکنید در همسایگی ما، یکی در همسایه شرقی و هم یکی در همسایه غربی، در نتیجه به اصطلاح اون وارد شدن نیروهای خارجی به چه روزی افتادن؟ مثلا افغانستان نابود شده دیگه، عملا در واقع اون کشوری که میتونست واقعا خیلی کارهایی انجام بشه و اینا، حتی و قبل از اینکه این به اصطلاح اسلامی ها، اون اسلامی ها در نتیجه الگوی جمهوری اسلامی یادتون باشه ها فعال شدن و اینا، افغانستان در واقع رژیم طالبانی نداشته نمیدونم فلانی نداشت و اینا، جمهوری اسلامی بعدا مدل شد در خاورمیانه برای آنکه برگردیم به اسلام اولیه و حکومت خود اسلام و فقه و شرع رو انجام بدیم. این حکومت فقه و شرع ببینید مثلا چه بلایی بر سر زنان افغانستان میاره، چه مصیبت هایی رو در ایران ما برای زنان ما به وجود میاره، چه مصیبت هایی در اصلا شرایط ایران به وجود آورده، هزار تا به اصطلاح آپارتاید به وجود آورده، زنان ایران نصف مرد شدن، نمیدونم اینها ماجراهایی هستند که ما بایستی ازشون درس بگیریم. مداخله خارجی، یکی هم عراق واقعا کشور ثروتمند و توانایی بود، میتونست باشه، واقعا از قدیم هم یک به اصطلاح مهد، یکی از نخستین تمدنهای درخشان عصر باستان بوده. ببینید چه به چه روزی انداختم. خوب نیست آدم درس بگیره از اینها که از طریق قدرت‌های خارجی بیان نمیدونم تسخیر کنن کشور و فلان و بهمان رو. همونطور که قبلا اشاره کردم تسخیر ایران مثل تسخیر عراق نمیتونه باشه. اصلا آسان نیست ایران رو بزلاته، یک کشور بسیار پهناوریه با تنوع‌های بسیار درخشان و واقعا یک رنگین کمانی از به اصطلاح ملیت‌های مختلف و اینها. در ایران اصلا چنین چیزی امکان نداره اتفاق بیفته اصلا. اینهایی که امکان نقشه میکشند و اینها آدمهایی هستند که اصلا به ایران هیچ علاقه ای ندارن. سلطنت میخواد دوباره خودشو برگردونه به کمک مثلا رضا پهلوی میره مثلا از اسرائیل دیدن میکنه با نتانیاهو چی میکنه. واقعا با نتانیاهو که صحبت میکرد این آدم رفته بود اونجا به بهانه چیز و اینها، در جایی که نتانیاهو اینو رسما ندید دیگه، دیدید که در کجا دید. واقعا من به عنوان ایرانی احساس کردم که تحقیر شدم. یعنی شما اینقدر تحقیر میکنید ملت ما را. این رضا پهلوی یه روزی پسر پادشاه ایران بوده، فکرشو بکنید اینقدر خودشو خار کرده که رفته در با نتانیاهو در یه گوشه ورزشگاهی اتاق یه جایی نشسته فلان، اونم واقعا اونطوری به اصطلاح پاهاش رو انداخته رو هم فلان و اینا، اینم مثلا به اون عریضه میده و این داستان ها. اینها اصلا تحقیر ایرانی ها هستشون. چرا باید چنین چیزی باشه؟ کشور ما واقعا کشور پهناوری، امکانات وسیعی رو داره. اونهایی که در واقع میخوان تسلط پیدا بکنن بر ایران خواب و خیال دارم میبینم و اینا. این نابود میکنه کشور ما رو. به اینها اصلا ایران رو دوست ندارن. هرچه بگن نمیدونم ایران از داریوش و کوروش و فلان و بهمان بگن، ایران رو دوست ندارن. اونهایی که ایران رو دوست دارن حرکت از پایین ما، از طرف خود زحمتکشان و مردم ایران، چپ ایران که میخواد از اعماق جامعه در واقع مردم بلند بشن. مردم میخوان خودشون تصمیم بگیرن. ما نمیخوایم دیگران ما رو آزاد بکنن. هیچ وقت دیگران آدم رو آزاد نمی کنن. تاریخ 120 سال گذشته ما نشون میده خارجی ها هر وقت اومدن کار خراب شده، ویرانی به بار آورده، مصیبت به بار آورده و اینها. بنابراینه که ما میخواهیم از پای مردم بلند بشن، خودشون به اصطلاح زندگیشون رو، امورات زندگیشون رو در دست بگیرن. ما چطور میتونیم آخه از طریق قدرت‌های خارجی رژیم رو براندازیم؟ هر روزی که این رژیم بیشتر میمونه مصیبت بیشتر میشه برای کشور ما. منتها از طریق دیگران نه، ایرانی ها بیدارتر از اون هستن، تواناتر از اون هستن که نتونن این رژیم رو در براندازن. همین الان میبینید رژیم همه جاش ترک خورده و آشفتگی های زیادی که وجود داره، درماندگی هایی که وجود داره، حتی بخشی از خود رژیمی ها، از جمله حتی بعضی از اصلاح طلب ها که از همین اصلاح طلبات که بعضی هم میگن بیاید برید و فلان، و مثلا حسین موسوی رو فلان دعوت رو میگه رفراندوم کنید اگه مردم نمیخوان برید مثلا، ولی حتی اصولگرایان و اینها یعنی نشون دهنده فروپاشی رژیم در این شرایط شما بیایید مثلا که مثلا بیان بمباران بکنن یا نیروی خارجی بیاد ایران رو بگیره فلان بکنه، آخه این چه هست؟ اونم کشوری مثل اسرائیل، آدم جنایتکاری مثل نتانیاهو، که در واقع نتانیاهو من واقعا دوست ندارم در مورد یهودیای مظلوم این حرفو بزنم، ولی واقعا این شباهت زیادی داره به هیتلر، برخوردی میکنه با فلسطینیا، مردم فلسطین که گویا اصلا اینا آدم نیستن، اینها عین اون دیده هیتلریه دیگه، شما هر چه بگید که ما قربانی نازیز بودیم خودتون اصلا فاشیست هستید، اصلا اینا چه کارهایی شما با متوسل میشید به اینها، میرید آخه دون شأن ایرانی نیست که بخواد این کارها رو بکنه، چپ از اعماق جامعه باید بودن بشه، هیچ راهی نداره، حتی یادمون باشه حزب اینها حزب کمونیست، حزبهایی که درست میکنیم و اینا مهم هستن، ولی مهمتر از اون سازمانیابی از اعماق جامعه است. ببین دختران چه کار میکنن، زنان ما چه کار میکنن، کارگران ما چه کار میکنن، دقت بکنید اینها ایرانی هستن، ایرانی ها میتونن امورات خودشون رو به دست بگیرن، احتیاطی به این چیزها ندارن.
بله خیلی ممنون از توضیحاتتون رفیق شالگونی، در این مورد سوالا خیلی زیاده ولی وقت برنامه ما محدود هستش، اگه شما موافق باشین بذاریم برای هفته های آینده.
حتما، زنده باشید، تشکر میکنم،
خیلی ممنون برای حضورتون در برنامه چالش، خسته نباشید.
قربان شما، زنده باشید.
بله بینندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم، امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه آینده چالش گفتگوهایمون رو با رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.